دست در دست هم حافظ منابع ملی گاز خواهیم بود.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. بعد از ظهرتون دلنشین با شما هستیم با بخش دوم برنامه های FM 92 مگاهرتز رادیو ورزش. و اما جهان ورزش، ویژه ورزش های راکتی تقدیم به همه شما.
ورزش
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های راکتی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. ان‌شاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید و کنار ما تا حدود ساعت 16. بله، بازم خدمت رسیدیم تا صحبت کنیم در مورد 4 رشته راکتی تنیس، تنیس روی میز، اسکواش و بدمینتون. خب دوستان عزیز شنونده، اتفاقات 4 رشته ی راکتی رو در این هفته مورد رصد و بررسی قرار میدیم. ارتباطات تلفنی هم که پیش بینی شد و بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، جناب استاد بهمن اسدی، همکار نازنین. آقای اسدی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای نوروزی، شنوندگان عزیزمون. مطابق معمول من سریع چند تا خبر از این 4 تا رشته بگم که خب ما در تنیس ابقای ایران در دست سوم جام دیویس در منطقه آسیا اقیانوسیه رو داشتیم که خبر خوبی بود. تو بدمینتون ادامه لیگ برتر و مسابقات رده بندی دختران رو داشتیم. در اسکواش المپیاد استعدادهای برتر و لیگ جوانان رو داشتیم. در تنیس روی میز لیگ برتر بانوان به مرحله حذفی رسید. در بخش تنیس خارجی هم خب قهرمانی آلکاراس در دوحه. این چند تا خبر بود. البته اخبار دیگه هم هست که انشالله در ادامه خدمت شنوندگان عزیزمون عرض خواهیم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. 15:04 دقیقه رادیو ورزش، جهان ورزش های راکتی. بریم سراغ اولین رشته جذاب تنیس.
تنیسور 22 ساله کشورمون در دومین رویدادی که در سال جدید میلادی به زمین رفت موفق به کسب نشان نقره 2 نفره شد تا باز هم علی یزدانی شروع کننده عناوین باشه. ابتدا در مسابقات 25,000 دلاری در آنتالیا همراه با یوتا کیوکوچی ژاپنی با پیروزی شروع کردن و آپوستول و تومسکوی رومانیایی رو 2-1 بردن. اما دور بعدی به تیم میلف بلغاری و پوپوویچ سربی 2-0 باختن. ولی در رقابت‌های 15,000 دلاری آنتالیا عملکردش به مراتب بهتر بود. همتیمیش در این دور دانیل یوتا از رومانی بود که در آغاز تیم بلغاری ارمنی میلف و واردانیان رو 2-1 بردن و دست سوم رو 10-7. در رقابت بعدی بدون اینکه مساف بدن پیروز شدن. تیم اسپانیا مقابل اونها حاضر نشد. در نیمه نهایی حریف بعدی تیم ژاپنی کاری گیو و شیبانو بود که در این نمایش معرکه 6-2 و 6-4 این تیم رو کنار زدن. دیدار نهایی با تیم کرواسی بود. علی ایرانی و یوتای رومانیایی با آدمی کلندر و استفان پوپوویچ. تیم کروات 6-3 و 6-4 پیروز شد تا علی یزدانی و زوجش دوم بشن. جالبه که در یه نفره یوتا کیوکوشی ژاپنی و استفان پوپوویچ کروات شکست داد، ولی ویاچسلاو بیلنسکی از اوکراین جلوی رسیدنش به مراحل بالاتر رو گرفت. حالا علی در رده‌بندی جهانی ITF نفر 224 دومی است.
خب دوستان عزیز، میخوام بریم سراغ اولین ارتباط تلفنی برنامه این هفته جهان ورزشی راکتی تا در مورد تنیس صحبت کنیم. ارتباطمون خوشبختانه در این لحظه برقرار هست با جناب دکتر داوود عزیزی، رئیس محترم فدراسیون تنیس کشورمون. آقای دکتر عزیزی درود بر شما، وقت بخیر.
آقای عزیزی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ارشدی و همکار گرانقدرتون و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای عزیزی، خیلی سپاسگزار از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب آقای عزیزی، مو خبر خوب ابقای ایران در مسابقات جام دیویس در دسته سوم آسیا اقیانوسیه رو داشتیم، با توجه به اینکه در دوره قبل ما موفق نشدیم در این مسابقات شرکت بکنیم، این خبر که ما در همین دسته یا گروه سوم ابقا شدیم خبر خوبیه. ابتدا در این خصوص توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خب متاسفانه به خاطر اتفاقات اخیری که در خرداد ماه سال گذشته و علی‌رغم آماده سازی بسیار خوبی که برای تیم ملی در نظر گرفته بودیم، از برگزاری فیوچرز، قهرمانی علی یزدانی در برای اولین بار در فیوچرز تهران، ولی خب متاسفانه بعد از حمله ناجوانمردانی که رژیم غاصب به کشور ما انجام داد، تمام برنامه‌های تیم ملی به هم خورد و این منجر شد که در واقع امکان حضور تیم ملی در مسابقات دیویس کاپ که در ویتنام در واقع برگزار می‌شد فراهم نشد. به تبع کمیته دیویس کاپ اظهار نظرهای ما رو خواست و ما هم ادله‌ها رو فرستادیم، ولی از اونجایی که کمیته دیویس کاپ در مورد این موضوع اظهار نظر نمیتونست بکنه، پرونده به دادگاه مستقلی در واقع لندن ارجاع شد. در اون دادگاه در واقع ما یک مستند 18 صفحه‌ای فرستادیم توسط وکیل بسیار خوبمون آقای ساعد وکیل عزیز که واقعا انسان بسیار شریفی هستن. وقتی که خدمتتون عرض بکنم فرستادیم، خب خوشبختانه بعد از بررسی‌هایی که انجام دادن رأی دادگاه به نفع ایران صادر شد و ایران رو با توجه به ادله‌هایی که آورده بود، علی‌رغم این که اگر خدای نکرده این ادله ها مثبت واقع نمی شد، ما می تونستیم به دو دسته پایین تر سقوط بکنیم.
نه تو دسته چهار هم نمی رفتیم، می رفتیم
بله یه ضرب می رفتیم دسته پنج، ولی خب در همون گروه سه موندیم و خدمتتون عرض بکنم انشالله که در تیر ماه در واقع مسابقات برگزار خواهد شد، بتونیم در واقع بازم خبرهای خوبی واسه مردم عزیزمون بیاریم.
بله بسیار خبر خوبی بود. من با شما هم صحبت میکردم گفتم که حیف این یه مقدار به نظر میرسه که روش اون بازتاب لازم رو نداشیم. حالا برنامه هامون برای آمادگی بهتر برای اینکه در همین مسابقات دسته سوم بتونیم مسابقه قهرمانی هم توی این گروه رو داریم، چه برنامه های پیش رو دارید؟
الان که خدمتتون صحبت میکنم، خب علی یزدانی به مدت 7 هفته در مسابقات فیوچرز آنتالیا داره بازی میکنه، بازه هفته سومی شد. هفته قبل هم که ایشون تا یک چهارم نهایی در واقع در سینگل صعود کرد و نایب قهرمان دبل شد. از این هفته سینای عزیز در واقع سینا مقیمی عزیز به مدت 3 هفته در آنتالیا و علی ملحق خواهد شد. خب مستثر اینا دانشجو هستند و خروج اینا 3 هفته بیشتر امکان پذیر نیست و یکم روند کاریشون سخت است، ولی سینا الان در آنتالیا هستش و از هفته آینده هم سامیا در واقع به این ترکیب اضافه خواهد شد و به مدت 2 هفته، چون سامیا سرباز و 2 هفته بیشتر نمیتونه خروج بکنه، در واقع با همکاری نیروهای مسلح سامیا در واقع 2 هفته در این مسابقات آنتالیا دوباره به اینها ملحق خواهد شد. ما 3 تا بازیکن اصلیمون هستن و انشالله امروز هم جلسه با کمیته فنی داشتیم تا در واقع اقدامات لازم برای معرفی سرمربی و همچنین خدمتتون عرض بکنم ادامه برنامه روند تیمای ملی انجام بشه، چون تیمایی که حاضر هستن در گروه سه مشخص شدن. خب ازبکستانی که به نوعی در گروه یک بود الان به گروه سه افتاده، ازبکستان اومده تو این گروه، خب یکم کارو سخت‌تر میکنه، ولی امیدوار هستیم. برایند ما حاکی از این هستش که مسابقات به شرق آسیا بده مثل سال قبل با توجه به وضعیتی که در غرب آسیا هستش یا ازبکستان، و در اواخر فروردین یا اول اردیبهشت ماه میزبانی مشخص میشه، ولی تمام برنامه‌ریزیامون رو در واقع انجام شده، طبق برنامه داره میره جلو. اگر خدا بخواد دیگه در دو ماه آخر متناسب با شرایط آب و هوایی کشور میزبان در واقع برنامه ها چیده خواهد شد
انشالله. بعد ما تو رده های پایه هم با دعوت از برخی بازیکن ها برای رده های 12 14 16 سالمون هم تو بخش دختران هم تو بخش پسران داریم فعالیت های آغاز کردیم. اردو 16 ساله هامون تموم شد. یه مقدارم راجع به برنامه هایی که تو این رده سنی داریم و حالا تغییر و تحولی که گفته میشد در رده مربیان خواهیم داشت، غیر از یه نفر ظاهرا تغییر چندانی نداشتیم، در خصوص رده های پایه و برنامه هاتون هم از زبان شما بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم ما 16 آقایونمون در واقع آقای تونی خواهد بود، 14 آقایونمون امید سوری خواهد بود، و خدمتتون عرض کنم 12 در واقع آقای اسفندیاری موندگار هست و در کنار آقای تونی در واقع تمریناتشون ادامه خواهند داد. ما اردوی 16 سال دخترها چون تو منطقه در واقع تو پیکوالی در واقع بازی خواهند کرد رو و به کشور سریلانکا خواهند رفت و خواهیم داشت. همکنون که در خدمتتون هستم اردوی تیم ملی زیر 12 سال و زیر 14 سال دختره ما داره برگزار میشه. به هر حال دخترهای ما تو 14 و پسرای ما تو 16 و پسرای ما تو 14 هم همینطور همشون در دیویژن یک قرار دادن، در سطح یک قرار دادن. فروردین پر اعزامی خواهیم داشت آقای اسدی،
از اولین روزای فروردین ظاهرا همش در حال اعزام است. حتی اسفند هم اعزام دارید شما؟
اسفند الان که در خدمتتون هستم تیم ملی پدل ما در امارات هستش که در واقع فردا شب اولین بازیشو خواهد کرد، امروز به قوله استراحت روبرو خواهد بود. حدودا 10 روز دیگه تیم ملی 16 سال ما خواهد رفت، بعدش که از اول اسفند در واقع اعزام تیم ملی 12 سال به بحرین، 14 سال به مالزی و سریلانکا، پسرها و دخترها همینطور، و بعدش 16 آقایون به قزاقستان و بعدش دیویس کاپ و فت کاپ رو خواهیم داشت. فروردین و اردیبهشت فوق العاده پرکاری رو خواهیم داشت با دلار 160 هزار تومانی ان شاء الله که اتفاقات خوبی بیفته.
بله، حالا بحث بودجه و این کشمکشایی که بحث بودجه حتی به مجلس هم کشیده بود دارن، امیدوار هستیم که به رشته تنیس هم یه توجه ویژه بکنن با توجه به این اعزام‌های پرتعداد. یه سوالم حالا یه خود شاید قدیمی باشه، بحث این سهمیه دو نفره‌ای که به ناگویا داریم و تلاش هایی که صورت میگیره که شاید نفرات بیشتری رو اعزام کنیم، در این خصوص هم نظر شما رو بشنویم.
من در جلسه ای که در خدمت دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک و خدمتتون عرض کنم همکارانشون داشتیم، اونجا عنوان کردم که شما اگر دو سهمیه، یه سهمیه پسر و یه سهمیه دختر بدین، ما در هر راند میتونیم دو بازی بکنیم، مستعدی شما بیشتر از
آقای
اسدی. ولی من بهشون گفتم که ما اگر در واقع دو بازیکن پسر و دو بازیکن دختر داشته باشیم، ما در هر راند سه بازی خواهیم کرد، به جز اینکه یه سینگل و یه دبل پسران، یه سینگل دو سینگل و یه پسر دبل پسران، دو سینگل و یه دبل دختران رو خواهیم داشت، ولی در واقع شش بازی خواهد شد. و نامه ای رو من محضر مقام عالی وزارت نوشتم و ازشون کسب اجازه کردم و ایشون هم اجازه دادن، ارجاع دادن در واقع به معاونت ورزش قهرمانی، و اونم این هستش با توجه به اینکه حدود شرعیات در میکس تنیس در واقع دختر و پسر رعایت خواهد شد و با توجه به فاصله ای که بین فاصله حدودا 20 متری که بین بازیکن ها وجود داره، ازشون اجازه خواستیم که اجازه بدن ما بتونیم در میکس تنیس آسیا بازی بکنیم. حدسمون، گمانمون و برداشتمون بر این هستش اگر این اتفاق بیفته ما شاید بتونیم در واقع میکس صاحب مدال بشیم، حتی چون ما در دوره قبل طبق برایندی که داشتیم 19 تا تیم بیشتر شرکت نکردن و دو تیم نورنگ بودن بازیکنهایی که اومدن داخلش بازی کردن و چیز جالبی بود، ولی در صورتی که بازیکنهای ما هم خانم صفی هم خانم ماندگار از اون طرف علی یزدانی، سینا یا کسرا یا سامیاز، اینا صاحب رنگ هستن و وقتی کنار هم قرار بگیرن من فکر میکنم یک ترکیب میکس و دبل بسیار قوی رو خواهد داشت. ما دبلمون به مراتب قوی تر از سینگلمون هستش. این در حالی بود که در گذشته ما دبل بسیار ضعیفی داشتیم و سینگلای خوبی داشتیم، علاوه بر اینکه سینگلامون بهتر هست ولی به نظر من دبلمون بسیار قوی تر از سینگلامون خواهد.
بله آقای عزیز، این سوال رو هم بکنم، الان پدلمون تو امارات داره بازی جام رمضان میکنه، ما رشته های اقماری مثل سافتنیس، پیکلبال، حتی تنیس با ویلچر هم داریم، اگه توضیح هم در خصوص این رشته ها حالا مشکلاتی که دارن، مثلا ما صحبت از اعزام تیم تنیس با ویلچر به سریلانکا بود ولی الان به نظر میرسه که از برنامه خارج شده، در این خصوص هم اگه توضیحاتی باشه از زبان شما بشنویم.
در رابطه با رشته مثل سافت تنیس، خب قرار بود مسابقات هند اعزام بشه ولی خب به خاطر اتفاقاتی که افتاد، کنسلی پروازایی که انجام شد، خب متاسفانه این تیم نتونست اعزام بشه. پیکل بال رشته جدیدی هست، هرچند که در آینده نزدیک من فکر میکنم پیکل بال یک پدلی خواهد شد برای خودش.
بله من یه خبرم داشتیم، ببخشید میونه کلامتون میرم، که لازم توسعه گفتن ما در سطح جهان رده ششم جهان رو داشتیم، که حالا جای حرف و صحبت داره، صحبت‌های شما رو میشنویم، ببخشید من میونه کلامتون.
ما بر اساس تعداد زمین و تعداد ورزشکاری که در واقع میاد در واقع در مسابقات پیکل بال یک فرایند سیستم ثبت نام بین المللی که انجام خواهد داد میاد شرکت میکنه، بر اساس اون نرخ رشد پیکل بال ما رو تا سطح 6 دنیا برده، چون به هر حال رشته پیکل بال در کل آسیا و کل دنیا یک رشته جدیدی هستش که خاستگاهش از امریکا شروع شده و ایران هم جزء و در واقع به هر حال هفتش کشور آسیا هستش که داره پیکل بال رو داره و همین هم باعث شد که عددا تعداد به 15 تا رسیده و جزء هیئت رئیسه آسیا باشه ایران. به نظر من خدمتتون عرض کنم رشدش فزاینده خواهد بود در آینده نزدیک، اگر شما دقت کنید در کنار تنیس و پدل پیکل بال هم داره ساخته میشه، چرا؟ چون زمین سافت تنیس همون تنیسه، یعنی که ما هر اتفاقی در مورد تنیس بیفته در مورد سافت تنیس اونم میفته. در مورد تنیس با ویلچر، بله قرار بود که این دوستان اعزام بشن ولی به خاطر کلمه بدقولی بدعهدی زشته، ولی به خاطر اینکه کمیته ملی پارالمپیک به تعهداتش در مورد فدراسیون تنیس عملیاتی نکرد و در واقع نتونستیم با هم دیگه به تفاهم برسیم، این رشته اعزام نشد. انشالله که بتونیم در واقع ما بتونیم با کمیته پارالمپیک به جمع‌بندی برسیم، یا این رشته در خدمت ما باشه اونا حمایت بکنن، یا اینکه ما این رشته رو برگردون به فدراسیون جانبازان و معلولین و خدمتتون عرض کنم اونا نگاه ویژه‌تری بهشون.
ظاهرا هیچ بودجه ای نمیدن دیگه، یه رقمی رو اعلام کردن، خیلی رقم عجیب غریبی،
50 میلیون تومان پرداخت کردن با 50 میلیون تومان شما اگر میتونید یک تیم اعزام بکنید من مخلص شما هم هستم، اصلا دو دستی کردم.
فقط من یه سوالی رو بکنم، این بحث به نظر نیازی که در خصوص دانش بیشتر مربیانمون هست، شاید توی این ادوار گذشته خیلی ما راجع به این صحبت کردیم تو تنیس، میگم اخیراً هم یه بحثی شده بود که قراره به یه تغییر تحول داریم، اما به نظر میرسه این شرایط همینجوری پایدار مونده، یعنی ما نیروی جدیدی نمیاریم یا داریم بسنده میکنیم به همون افرادی که شاید بخششون خیلی هم موفق نبودن. جالبه هم یه دونه مربی که برداشتیم علاز ظاهر اگه به سوابقش مراجعه کنی خیلی بیشتر از این مربیایی که حالا قابل احترام هم اصلا موندگارن، بیشتر از اینا به نظر میسن دلسوزی کرد، هم پای کار وایساده بود. اینم اگر توضیحاتی داشته باشید من خوشحال میشم از زبان شما بشنوم.
ببینید آقای زیدی زحمات زیادی برای تیم ملی
کشور داشت. ظاهراً هیچی هم بهش نگفتن. یه خود دلگیر و دلخورم هست.
و خدمتتون عرض کنم هیچ کس ممکنه زحماتی که ایشون کشیده شده نیست. تیم ملی ما تا یه سطحی در واقع همونطوری که میتونی در سطح دیویژن یک اومد بالا، همونجا استوب کرد. من فکر میکنم شاید یک نیاز تغییر رویه منجر بهش بشه که وضعیت بهتر بشه با این روی کرد رفتیم، نه اینکه آقای زیدی نه مدربی ضعیفی، نه ایشون مدربی قوی، زحمت هم زیاد کشید و واقعا هم بدون چشمهاش هم زحمت کشید. من جا داد از همین رسانه از ایشون تشکر بکنم. ولی از اون طرف هم خب تیم ملی 16 سال ما آقای تونی اومده بالا سرش قرار گرفته و به نظر من یه اتفاق خوبیه. در مورد دو فتکاپمونم ما توافقمون با مربی بسیار خوبی که ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد کردیم، فقط منتظر هستیم که قرارداد رو طرفین، یعنی به طرف ما امضا شده است، از طرفشون هم امضا بشه بیاد که بعد رسما اعلام بکنیم. مسلسل هم هست باشید که واقعا پیدا کردن مربی با توجه به شرایط فعلی که ما توش قرار داریم که کمتر میتونیم به مربیامون از لحاظ مالی برسیم خیلی سخته. به آوردن مربی فوق‌العاده خوب، الان من خیلی دوست دارم بدم مربی خارجی بردارم بیام، همون کاری که ما با مربی قبلی که در تیم ملی بود آلدین ستکیش کردیم. خب ما مثلا 3 هفته میآوردیم ایشون 5000 دلار میدادیم، الان ایشون 4 هفته میره و نزدیک 35-40,000 دلار داره از عربستان میگیره، یعنی 6 برابر ما داره میگیره. پس برابری نگه داشتن این افراد خیلی سخته، اونم با دلاری که الان شما 160,000 تومان بخوای بیایید یک مربی رو برداری بیاری تو ایران بمونه کار بکنه.
آقای عزیزی ما حالا میتونیم امیدوار باشیم، من بر اساس اون اطلاعات خودم میگم، نه امید سوری نه تونی، حالا زحماتشون رو کشیدن با فدراسیون هم همکاری میکنن، به نظر میرسه خیلی اون تو اون زمینه حتی تو بزرگسالانمون هم فعال نبودن، میتونیم امیدوار باشیم که اینا یه تعهدی بدن واقعا تو این ردای سنی که نیاز داریم خیلی فعالتر از گذشته کار بکنن. میتونیم این امیدواری رو داشته باشیم
انشالله. آقای اسدی من فقط بیشترین نگرانی در سطح مربیان نیست، انشالله این مسابقات ما برگرده و این وضعیتی که در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی واسه کشور ما به وجود آوردن برطرف بشه و ما به یک وضعیت ثباتی برسیم که مسابقات برگرده. ما الان برای بچه های تیم ملی 14-16 سالمون داریم بچه هامون رو برای یک JC سادی میفرستیم ترکیه، در صورتی که شما مستحضر بودیم ما چند هفته JC، J60، J100 و حتی 200 رو داشتیم و با چنگ و دندون اینا نگه داشتیم. انشاءالله که این ثبات برگرده و ما بتونیم مسابقاتی که در واقع در ایران داشتیم، ما 13 هفته مسابقات جونیور داشتیم، نزدیک به 6 تا 8 هفته مسابقات فیوچرز داشتیم، از اون طرف مسیرز رو داشتیم، همه مسابقات رفته کنار. خب طبیعتا شما هر چقدر مسابقه داخلی بذارید بازیکن‌ها دارن با هم دیگه بازی میکنن، ما انتظار این نیستش که بازیکن‌ها با بازیکن‌های خارجی بازی بکنن. این انتظار فعلا در ایران برآورده نمیشه مگر اینکه دوباره فدراسیون بیاد به صورت گلخونه‌ای تعداد محدودی رو هزینه کنه بفرسته. چرا؟ چون اعتباری هم که فدراسیون تنیس داره، من دیشب داشتم با آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی صحبت می‌کردم، بهشون گفتم آقای تاجگردون خیلی خیلی ممنونم از اینکه 50 میلیارد تومان نگاه ویژه‌ای داشتید به تنیس، به فدراسیون تنیس دادید، ولی مستحضر باشید این 50 میلیارد تومان سال آینده شما نصف پول الانه. یعنی 25
آقای عزیزی آقای عزیزی صداتون قطع و وصل میشه قربان. آقای عزیزی خب ما متاسفانه دیگه صدای آقای عزیزی رو از دست دادیم و دیگه مجبورم هستیم دیگه خداحافظی کنیم چون دیگه تقریبا طولانی، البته یه بخش کوتاهی اگر دوباره ارتباط برقرار بشه جملهشون منعقد بشه انشالله که بتونیم خدمتشون باشیم. تقریبا زمان زیادی صحبت کردیم آقای عزیزی، میفرمودید فقط خیلی کوتاه چون باید دیگه این بخش رو تمومش کنیم.
بله من داشتم مطلبتون میگفتم. بله. من همین دیشب که داشتم با رئیس کمیسیون برنامه بودجه صحبت میکردم تشکر ویژه کردم مطلبشون که شما دلار عدد 50 میلیارد تومان واسه فدراسیون تنیس مصوب کردین، خیلی هم ممنون. و ولی همین عدد 50 میلیارد تومان سال آینده نصف عدد امساله.
بله.
چون دلار 140 تومان، دلار 70 تومانی که ما می‌خریدیم الان رفته تو تالار دوم، دلار شده 140 تومان. کار به مراتب سخته ولی انشالله انجام پذیره.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای عزیزی بزرگوار. امروز خیلی مفصل تونستیم باهاتون صحبت کنیم و ممنونم هستیم که وقتتون رو به ما دادید. ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بخش تنیس طولانی شد. البته خب سوالای مهمی آیا اسدی پرسید از جناب عزیز رئیس محترم فدراسیون، خبرم فکر کنم هست.
بله خب با تو پدل اشاره کردی که تیم ملیمون در جام رمضان دبی 8 تیم هستن. ایران در گروه دوم با کویت، عربستان و مراکش هم گروه، امارات، مصر، بحرین و لبنان تو گروه اولن. به نظر میرسه که مسابقات خوبی باشه. گفتم اردوهای مختلف در رده 12، 14 و 16 سال رو هم داریم که انشالله پیش به رو بتونیم روزهای خوبی رو رقم بزنیم.
بسیار ممنون و متشکر. بریم سراغ تنیس روی میز.
یه خبر خاص و شوق‌انگیز برای تنیس روی میز. مربیان ایرانی بیشترین تعداد در رده‌بندی جهانی رو دارند و نظر ثبت نام مربیان در فدراسیون جهانی پینگ پونگ در صدری 188 تن از 7175 مربی تنیس روی میز جهان ایرانی هستند. ایران بیش از 15% قوای فنی رسمی دنیای تنیس روی میز رو بردوش می‌کشه که با توجه به قدرت کشورهای چشم‌بادومی و سلطه اونها، افزایش شمار مربیان وطنی خبر خاصیه. در این رده‌بندی کشور دوم مصره که با داشتن 464 مربی در جایگاه بعدی قرار داره. ایران 1001 مربی سطح 1 داره که سطح اولیه قلمدان میشه و علاوه بر یک مربی المپیکی 8 مربی سطح 3 ستاره دار داره که نزدیک به بالاترین سطح مدرک مربیگری در دنیا هستند. این یعنی بیشتر کار کنیم و منسجم‌تر باشیم و با این مربیان پرتعداد که حالا در سطح فنی مقبولی هستند، موفقیت‌های بیشتری رو هم به دست بیاریم.
بله، بخشی که تقدیم موضوعتون شد و فتح باب بحث ما خواهد بود در بخش تنیس روی میز بسیار مهم هست، حائز اهمیت هست و خوشحال کننده از این جنبه که تنیس روی میز کشور تقریبا در تمامی ابعاد حرف و سه گفتن داره. آمارها و ارقامی که به گوش میرسه نوید بخش هست، به ویژه حالا در بخش مربیان و اینکه ما به نوعی از حیث تعداد مربیان بین‌المللی هم در سطر هستیم و شرایط خوبی رو داریم تجربه میکنیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با آقای دکتر مهرداد علی قارداشی، رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز کشورمون، که انشاءالله در دقایق خدمتشون هستیم. آقای دکتر قارداشی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. قربان.
آقای قارداشی سلام.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای نوروزی، جناب آقای اسدی، همه هموطنان عزیز. امیدوارم که نماز روزه همگی قبول باشه. خیلی خوشحالم که بنده هم در خدمت شما هست.
درود بر شما. خیلی ممنون، متشکر. خب از همین خبری که شنیده شد توسط عزیزان مخاطب برنامه جهان ورزش راکتی بحثمون رو شروع کنیم. به هر حال خوشحال کننده است دیگه، خبرای این چنینی امید بخشه و خب توی این حیث هم ما خوشبختانه داریم حرفای زیادی برای گفتن داریم و صحبت جناب علی. بفهمید.
خواهش میکنم. بله، همینطوری که اشاره فرمودید، خب برگزاری دوره‌های آموزشی، اون هم از نوع بین‌المللیش که زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار میشه و مدارکش هم توسط فدراسیون جهانی صادر میشه، کمک میکنه که به هر حال علم مربیان ما بروزتر بشه و هر چقدر که اینها دانششون افزایش پیدا کنه همون رو منتقل میکنن به قهرمانامون و قطعا به هر حال در میان مدت و بلند مدت نتایج مطلوب اون به هر حال خودش رو نشون میده و به هر حال موجب کسب افتخار برای کشور عزیزمون میشه. در دوره های بین المللی در مثلا لول 1، لول 2، لول 3 که همون سطح 1، سطح 2، سطح 3 میگیم، برعکس دوره های داخلی خودمون که از مربیگری درجه 3، 2، 1 اینجوری شروع میشه، پایین ترین سطحش درجه سطح 1 هست، بعد سطح 2 و نهایتا سطح 3. سطح 3 رو ما برای اولین بار فکر میکنم حدود 40-50 روز پیش بود برگزار کردیم که اولویت حضور با سرمربیان و مربیان تیم‌های ملی بود، چون برای اولین بار بود. 20 نفر بودن به 12 نفر آقا و 8 نفر خانم، اگر اشتباه نکنم 3 نفر دوره رو با موفقیت نتونستن بگذرونن، بقیه 17 نفر دوره رو با موفقیت گذروندن. حالا تعدادی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 8 نفر بود که به اصطلاح میگن ستاره دار، یعنی اینها